Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
شنیدن میگن سلمونیا وقتی بیکار میرن سر هم دیگر متراشن؟ ها، ای تا یک حدودی در مورد پادکسترها هم صادقه. یا دست کم در مورد دو پادکست وزین طنز پردازی و شب چراغون صادقه. طنز پردازی پادکست درباره طنزه. درباره طنزم که معناش مشخصه، یعنی قرار نیست کسی رو بخندونه، ولی خب اگه چیز خنده داری باشه چشم. محمد پور رشیدی میگه مام بخنده. حالا ممکنه بگن محمد پور رشیدی دیگه کیه؟ چشم، به او هم رسیدم. اول اجازه بدین سلام کنم خدمت تا بعدش بگم و محمود فرجامی هستم و شما دارین به پادکست شب چراغون گوش میدین. حالا که این اطلاعات مهم رو بهتان دادم، وقتشه که بگم محمد پور رشیدی پادکست طنز پردازی رو می‌سازه که خب یک جورایی پرمخاطب ترین رسانه طنز مستقل فارسی زبانه. این آقا محمد یا برای که با سایر محمد آقاتینره محمد پارسال مصاحبه مبسوطی درباره طنز و نظریه های طنز با ما کرد که بعداً اعضا و تک پاره های از مرحوم مصاحبه در اپیزود 27 طنز پردازی منتشر رفت. با چی عنوانی؟ چی بگم والا؟ یعنی شما از ارسطو و هابز و برگسون و فروید و همه ای بزرگان هرچی بلدی یا فکر میکنی بلدی یا تظاهر میکنی که بلدی رو بیریز توی مصاحبه، بعد به جای مثلا نظرات مشعشع استاد محمود فرجامی طنز پژوه شهیر شرق درباره نظریه‌های طنز تاریخ بشریت و اینا، عنوان اپیزود بشه چرا محمود فرجامی میخند. با همه اینا از حق نگذرم، چند تا هندوانه هم محمد توی او گفتگو زیر بغل ما گذاشت که از همون موقع دیگه منجر رفت به یک رفاقتی و ما فکرم بالاخره یک جورایی باید این رو جبران کنم و هندوانه ها رو به محل متقابل برگردونم. ای بود که دعوتش کردم یک بار مهمون شب چراغون باشه، خصوصا که محمد به طرز محمود پسندانه در این مدت سطح طنز پردازی رو هی برده بود بالاتر. یعنی از اون وقتی که به قله چرا محمود فرجامی میخند رسیده بود دیگه در همون سطح نگه داشته بود و خب دیگه واقعا وقتش بود که بیه شب چراغون. حاصل یک گفتگوی خودمانی رفت بین دو تا پادکستر باحال و بامزه و حرفه‌ای و خاکی و خلاق و خصوصا فروتن که به صورت زنده اجرا شد. و تا یادم هم نرفته بگم که محمد متولد کرمانه، ساکن اصفهانه، خیلی وقتا تو تهرانه، کلا خیلی آنه و دیگه عرضم به حضورتا که روانشناسی و چند تا آواز زیر پل خاجو خوانده. متولد 1363 هست، قدش 180 و خب مثل 18 میلیون یا دقیق تر 18 میلیون و 234167 شد 8 تا ایرانی شاعر هم هست.
موسیقی
بیشتر از این شما خودت معرفی میکنی یا ما بریم سراغ اصل مطلب؟
نه دیگه، همه رو گفتی دیگه، قد 180 که گفتی، بقیه‌اش هم خیلی اهمیتی نداره. خیلی ممنون که دعوت کردی. بذار من سلام کنم به مخاطبان شما، مخاطبان محمود فرجامی عزیز. شب چراغون اگه صدا رو میشنون، اگه تصویر رو میبینن، به هر شکلی امیدوارم که حوصله‌تون سر نره و یا طوری خسته کننده باشه که امشب راحت بخوابید وسط لایو. همین دیگه، شب جمعه رو انتخاب کردی برای لایو، نمیدونم چرا، واقعا شلوغم هست، حالا نمیدونم، شاید یه جا دیگه شلوغ باشه، نمیدونم. به هر حال فعلا که اینترنت داره یاری میکنه، امیدوارم تا آخرم بتونیم لایو اینستاگرام رو دوستان ببینن.
حالا اگه باز بعدن جز اتهامات ما این نره که مثلا مانع ازدیاد جمعیت اینا شدن، باید بگم که شب جمعه اتفاقی بود و اصلا قبل از اینکه احکام جدید برای ازدیاد جمعیت صادر بشه، ما شب جمعه رو برای شب چراغون انتخاب کرده بودیم. حتما میدونید دیگه، زمان قدیم هم مجله توفیق یک شعاری داشت که شب جمعه دو تا چیز یادت نره، دومیش توفیق، که دیگه ما دیدیم ازش استفاده کنم خیلی لوس میشه.
حالا من منظور این بود که به هر حال مردم تعطیلیشونه دیگه، پنجشنبه کار تعطیل میکنن، فردا جمعه است. حالا شما نمیدونم منظورتون چی بود، حالا بعدا فکر میکنم ببینم میفهمم یا نه.
بله، البته اخیرا با چند تا استنداپ کمدی که از ما وایرال شده به قول معروف و همش شده لباس زیر و نمیدونم تخت خواب و اینا هست، هر چی که بگم هم اونجوری برداشت میشه. آقا وقت
آقا بذار من یه چی بگم، یه پیامی همین اخیرا داشتم، یه بنده خدایی یه کلیپ ازت فرستاده بودم، اون استنداپ سمفونی تخت خواب و اینها، که فکر کنم خودت هم گذاشتی، بعد پیجتون ها کم دیدم خودت اینو گذاشته بودی اصلا، حالا خودت هم نذاشته بودی، کار بعدی نکرده بودی، دیگه از کلیپ رو فرستاده بودن بهم که تو ایشون رو دعوت کردی، کسی که این حرفا رو زده اینو دعوت کردی. من بهت گفتم مثلا چرا دعوتش کردی تو پادکست تنسپرزی، این همون آدمیه که این کارهای وقیح رو انجام داده و نمیدن در لباس زیر و اینا بود. خلاصه خیلی جالب بودن.
آها، از طنز فاخر و طنز گلاغایی خارج شده.
نه اصلا جدی شاکی بود طرف که مثلا اینو فرستاده به عنوان یک رسوایی اخلاقی از شما. کلیپ خودت تو سمفونی رخت خواب استنداپ فرستاده بود که این همچه آدم بدیه که ایشون رو دعوت کرده بود اینا.
حالا نکته جالبش اینه که اون صحنه هایی که دوستان میفرستن اصلا بدتریناش نیست، یعنی خیلی بدتر از اون هم بوده، اینا انقدر بدترینشو دیدن.
هر جاش دست بذاری بد بودون، واقعا متاسفم. من یه اپیزود اخیرا دادم زهره و منوچهر، یه ذره اروتیکه، بعد با کلی شرم حیا و شرم نیابتی و ادای شرم نیابتی و ادای تنگینای اخلاقی در آوردن اونا روایت کردم. زهره هم رفت جلو ببینه چی از دستش برمیاد، کرد نهان عجز و عیان ناز خیش، هیمنه ای داد به آواز خیش. صداشو انداخت تو گلوش، البته دختره توی دماغم دازنم. گفت سلام ای پسر ماه و هور، چشم بد از روی نکوی تو دور. کلن به یک ناز و عشوه جانفرسایی اینا رو گفتا که عداش از عهده من خارجه، عذرخواهی میکنم. ای ز بشر بهتر و بگزیده تر، بلکه ز من نیز پسندیده تر. در این حدی یعنی از من نیز پسندیده تر، فکر کن. ای که پس از خلق تو خلاق تو، همچو خلایق شده مشتاق تو. بعد میگه که بس که خدا تو خوشگل آفرید، با خودش گفت ای بابا دیگه چی میتونم به این خوشگلی بسازم آخه، دیگه تهشه سقف رو زدم دیگه. ولی خب تو کوتو که بابا اصلا دیگه زدی ترکوندی دیگه، تو سمفونی چیزهای عجیبی گفتی واقعا.
حالا تبلیغ سمفونی
پرده ها رو دریدی.
جریان ای که بعضی هم ایتیکار میفرستن و متاسف میشن که برای خود ما فرستادن، ایه که مثل بنده خدایی که میگن رفتم پیش قاضی و قاضی دید یکی زده دماغو که شکسته، گفت آقا چرا بینیر شکسته؟ گفت این به ما گفته خوک 3 سال پیش. گفت خب خوک حرف بدیه، ولی 3 سال پیش گفته، شما چرا الان زدی بینیش شکسته؟ گفت ما تا دیروز خوک ندیده بودم. حالا داستان این دوستانم یه که تا دیروز اصلا در جریان نبودن، ولی ما از اولش وضعیت همی بود. بریم سر به قول معروف اصل مطلب که پادکست طنزپردازیه. به نظر من پادکست طنزپردازی جدیترین یا مهمترین یا پرمخاطبترین رسانه فارسی طنزه. جریان این پادکست چی بود؟ اولا که بذار از اینجا شروع کنم که اصلا چرا اسمش طنزپردازی، چون به نظر میاد یک اسم خیلی دم دستی انتخاب شده.
اول که خیلی لطف داری واقعا، دمت گرم، ممنون. چه شنیدن همچین چیزی از آدمی که طنزپژوه به معنی واقعی کلمه. ما واقعا طنزپژوه نیستیم، ما کنجکاوی میکنیم در حوزه طنز، ولی شما از معدود طنزپژوهانی هستی که من میشناسم و این شنیدنش خیلی برام لذت آوره. به ماجرا خیلی طولانیه. خب من کار طنز میکردم، کار شعر، اول که با شعر شروع کردم،
از بچگی شعر می نوشتم، شعر کلاسیک، بعد انجمنهایی رو رفتیم و ادبیات و داستان و الوبل و اینها، بعد پیچیدیم تو طنز، بعد تو نشریات خیلی خیلی فعال بودم چند سال و بعد این ورونور رو، بعد یه دفعه شد یه خورد تدریس می کردم طنز و تکنیکاش و اینا، بعد کار صدا رو خیلی علاقه داشتم، کار صدا اینجا بود داشت می رفت، موسیقی میکس چه بدونم، یه خورده سی دی آی درست کرده بودم قبلا، اصلا قبل از اختراع پادکست فارسی سی دی آی درست کرده بودیم، رو مجله میذاشتیم برای عید میدادیم این ور اونور، کار صدا داشتم، طنزم داشتم. این یه جایی به هم برخورد کرد و من فهمیدم که بهترین کاری که میتونم انجام بدم که خودم خیلی رضایت داشته باشم کار صداست، یعنی طنزامو بردارم یه جورایی توضیح بدم، و طنزی هم هست که کار کاملا کاربردیه، یعنی یه موضوعی رو داریم میگیم و با طنز میگیم اینها رو، یه وقتایی هم طنز میگیم، یعنی اساسا طنز نویسیه، یه وقتایی هم موضوعش طنزه، و اسمش هم گذاشتم طنز پردازی چون موضوع طنز پردازی بود. شاید آره اسم خیلی مزخرف باشه، یعنی من فکر کردم اول، گفتم خب طنز دیگه، طنز همه دوست دارن سرچ کنن طنز من میام بالا خیلی خوب میشه، بعد ها فهمیدم که این خبرها نیست، یعنی یک دافعه داره، یعنی بابا ول کنی طنز حوصله نداریم چی مثلا طنز، بعد اسمش اینقدر بی سلیقه انتخاب کرده طنز پردازی مثلا اینکه پادکست سینمایی داره، مثلا سی بز اسمش بذاره پادکست سینمایی مثلا، میدونی اسم واقعا اینجوریه، ولی الان راضی هم ازش دیگه، یه هویتی گرفته دیگه، اشکال نداره.
داداش به این مقداری که شما زحمت کشیدی، به قول معروفی که میگفت که اگه قاشق چای خوری داشتم تا اینقدر که ما کار کردیم زمین رو سوراخ کرده بودیم الان از اون ور در اومده بود، با اینقدر کار که شما کردی روی پادکست اسمش فصلخ هم بذاشتی الان فصلخ جا افتاده بود، ولی اسم اگه میخوای بیا ما از یک دو تا مثل شب چراغون اسم دارم بعدن، حالا بیا بگم اگر خواستی
ماهی رو آخه خودم خیلی تو اسمم، آخه خودم خیلی تو کار اسم انتخاب کردن اینا اصلا تو مال اسم انتخاب کنی، و بعدم نیستم توی معقوله. به یه کلاس طنزنویسی داشتم تو اصفهان، بعد اونجا بچه ها حضوری می اومدن، بعد یه وایس هایی لازم بود بفرستم تو این گروهشون یه مطالبی توضیح بدم، بعد گفتن چه خوبه این وایس ها رو مثلا آدم های بیشتری بشنون که طنز و بلد بشن و اینا، چون که نیست واقعا، این متدی هم که من در آوردم برای کارگاه طنزنویسی آموزش یه چیزی بود که خیلی سخت به دست آوردم، یعنی دو ماه قشنگ فرصت مطالعاتی گرفتم تا این کارگاه رو در بیارم، بعد این وایسا رو گفتم چه خوبه این کارو بکنم، بعد گفتم این که بیمزه میشه، حالا بیام تکنیک ها رو بگیم و اینا هیچ گوش نمیکنه، بیام تحلیل کنم مثلا چی، مثلا کمدی رضا عطاران و نسبتش با فرهنگ عامه که اپیزود اول و دومم بود، یعنی اونجا بنام این بود که درباره واقعا طنز پردازی صحبت بکنم، اسمش گذاشتم طنز پردازی، اسمش واقعا همون ماهیت رو نشون میداد، ولی بعد که جلوتر رفت اتفاق دیگه ای افتاد، بعد جلوتر رفت یعنی فهمیدم که هرچی بیشتر بخندونم بیشتر خوش میگذره. حالا یه قرار عاشقانه داریم با مخاطبان، دوشنبه های در میون اونا میان بخندن، من میام چیز یاد بدم. من این دوتا، یعنی من اومدم مثلا دوره حجب کار پژوهشی کردم، ولی خیلی اومدم بخندن، و اینو چجوری من باید جمعش کنم؟ اینجاست که واقعا فشارهایی به انسان وارد میشه، حتی فشارم نیست واقعا، یک چیزی که خیلی انگار جمع نمیشه ولی باید یه جورایی جمعش کنیم، یعنی هم بخندن همون محتوای پژوهشی که ما داریم بتونیم ارائه بکنیم. این شد که این شد دیگه، ولی الان اگه بخوام اسم انتخاب کنم شاید اسم با مزه تری هم بتونم انتخاب کنم.
حالا اسم که یه جوری صحبت میکنیم که مثلا انگار پدر مادر ما
آره.
چه اسمهایی مثلا رو ما شما گذاشتن که بعد از ما بعیده با همچی پدر مادرهایی مثلا چرا نوآوری در اسم نداشتیم، همین رو مردم ببینن اسم ما چیه دیگه، حس میزنن که دی ان ای تقریبا به هم اسمها ختم میشه.
آره دیگه، یعنی به عنوان یک محمد اسم خوبی انتخاب کردم واقعا.
بله
به عنوان یک محمد اسم خوبی روی پادکستم گذاشتم، به نظر خودم خوبه، به نظر عالی هستن.
این صحبت که کردی در مورد کلاس ها و محتوا اتفاقا به نظرم خیلی چیز خوبیه، چون معمولا طنز رو بعضی ها یک دستاویزی قرار میدن برای که یک محتوای غیر واقعی، یک محتوای توهین‌آمیز، جنسیت زده، فریبکارانه به مخاطب بدن. از طرف دیگه میدونیم که اگه محتوای قرار بشه عین طابق و نعل به نعل واقعیت باشه و خنده‌دار باشه، خب میشه فقط سیاست حکومت ایران، البته مسئولش به خودمه دوستان، اگر بخواد یک مقداری یه چیزی دربارش طنز بسازیم خب باید یک مقدار تحریف بشه، در واقع اعوجاج داشته باشه، بزرگنمایی پس و پیش بشه. به نظر تو که خیلی هم زحمت کشیدی، یعنی ما میدونیم که هم اپیزودهایی داره درباره شاعران، محتوا مثلا زندگی نامه اینو گفته میشه، در حالتی که کاملا فانتزیه ولی میشه اطلاعات هم گرفت. یه جایی هم هست که مثل بعضی از اپیزودها درباره شوخ‌طبعی در شوروی کاملا اطلاعات داره میده، یعنی بیشتر از اینکه شوخی باشه جدی و تراژیکه. یا مثلا زندگی نامه آقای هوشنگ مرادی کرمانی که واقعا تراژدیه، یعنی فکر کنم اگه بخوان یک زندگی نامه تراژدی تو ایران واقعی بنویسن ایشونه. چطوری میشه این دو تا رو به هم پیوند داد؟ خودت چیکار کردی که الان مخاطب بهت اعتماد میکنه که هم طنز داره گوش میده و هم میدونه که این محتوا محتوای بلا 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 که تا حالا صحبت کرده نیست؟
این رو سردر کانال های پادکست تو اپلیکیشن های پادکست یه جمله هست که از وینکنشتاین اگه اشتباه نکنم، حالا من از کتابشو که نخوندم جمله رو اینترنت پیدا کردم، به نظرم جمله خوبی بود. نوشته که طنز پردازی یک حالت خلق و خو نیست، که مثلا یه مود نیست که حالا داری بعدا نداری، یکی داره یکی نداره، این نوعی جهان بینی است. و طنز برای من اینجوریه، یعنی اولش هم اینجوری نبود، یعنی اول اینجوری بود که آره چیز بامزه ببینیم بخندیم بعد بریم توی دنیای جدی که اصلا طنز توش وجود نداره. به مرور از نظر فلسفی به این نقطه رسیدم که از نظر فکری که اینجوری نیست، همه چیز توش طنزه. یعنی شما اگه با عینک طنز ببینی همه چیز طنزه. بنابراین در عشق طنز هست، در مرگ، در مردن نوعی طنز گروتسک هست، نوعی طنز تلخ در هجران و ناکامی ها هست، توی همه چیز طنزه. و ما داریم این کارو میکنیم، به خاطر همین موضوعمون خیلی متنوع است، چون که چیزی نیست که توش طنز نباشه یا نشه از دید طنز بهش نگاه کرد. حالا یه خود فنی تر بخوایم نگاه کنیم، این که چطور میتونی جدی ها رو با شوخی ها قاطی بکنی، اینه که با لحن بعد این کارو در بیاریم. یعنی اول که خب طبیعتا تو نوشته است، بعد با لحن بعد بتونی در بیاری کارو و مخاطب هم یه ذره همراه بشه، گوش کنه متوجه میشه که آقا اینجا دیگه داره شوخی میکنه. حالا واقعا مثلا لنین لباس چی نمیپوشیده مثلا، یکی داره میگیم مثلا واقعا چکمهاش اینجوری نبوده، اینا رو دیگه داره شوخی میکنه. حافظ دیگه واقعا مثلا زنگ نزده به موبایل مثلا محمد گلندام بگه داداش داری میای مثلا دو تا سنیچ بگیر بیار، میدونی؟ اینا دیگه از لحن و اینا متوجه میشه، یعنی نشونه هایی میذارم که متوجه بشن چی به چیه. ولی پیشم اومده که بگن مثلا اینجا شما واقعا اینجوری بوده، ولی خب آیکیو ها متفاوته دیگه، ولی آیکیو متوسط به بالا معمولا متوجه میشن. مورد چندانی نداشتیم در این مورد.
البته این برای کسایی که گهگاهی شوخی ها رو باور کردن خیلی خیلی آزارنده است. خودم هم امتحان کردم، گهگاهی میرم میگفتم ولی بعد دیدم که نه، درست نیست. آدم دیگه ممکنه یک شوخی رو باور بکنه، یک آن با قول معروف سر کار.
حافظ بیخیال از غم زمانه نشسته بود، موسیقی می نواخت، ولی مگه شیراز بی صاحب یه دونه صاحب داشت؟ محتسب اومد در خونشون. حافظ در رو باز کرد، محتسب هم فهمیدون تو چه خبره. گفت مسکه بد موقع مزان شدم استاد، جمعتون جمع می و موسیقی و شیطان و... حافظ گفت می خور به بانگ چنگ و مخور غصه، ور کسی گوید تو را که باد مخور گو هوال غفور. محتسب گفت که اینطور می بخوری با ساز و مطرب، بعدش هم یه هوال غفور بگی که بشوره ببره به همین راحتی. اصلا خدا هم سهل انگاری کنه بخواد بشوره ببره، مگه ما مردیم؟ مگه ما میذاریم؟ بعد یه خورده کزم قیس کرد و گفت حالا ما بی سواد تو با سواد، این خزعبلات که داری میگی به گفته کدوم مرجع دینیه؟ به کدامین فتوا؟ حافظ گفت خزینه داری میراث خارگان کفر است، به قول مطرب و ساقی به فتوی دف و نی. محتسب گفت ببین این حرفاتو نشنیده میگیرم، اصلا نمیدونم چرا اومدم اینجا، راستش امروز حالم خیلی خوشه، سر ذوقم، حالا به هر دلیل برو حرکت کن اینجا وانستا، بعدن به حسابت میرسم، این زهنماری ها رو هم نخور معصیت داره. و تلو تلو خوران رفت. حافظ در خونه رو بست و پشت سرش با آواز خوند که می خور به بانگ چنگ و مخور غصه، ور کسی گوید تو را که باد مخور گو هو الغفور. بالا سریه غفوره، میبخشه این خورده کاری ها رو.
ولی چیزی که برام جالبه یه که گهگاهی سعی میکنی مثلا با مصاحبه، گهگاهی سعی میکنی با یک نریشن جدا، گهگاهی با آیرونی له و یا به قول من وارونه سازی، حالا نمیدونم واقعا به فارسی آیرونی چی میشه ولی فکر کنم آیرونی باید گوش کنایه مثلا، اینها بره و توی این راه هم موفق بودی، یعنی به نظر میاد که خودت هم در جریان هستی که موفق شدی
دیگه. بالاخره دیگه نمیدونم دیگه، شما هی
فروتنی کن دیگه، فروتنی کن.
خیلی لطف داری واقعا، یعنی من بعد اینجوری تکون تکون میخورم، عرق شعر میریزم، خود خجالتی هم هستم من هیچ سل مجموع، اینه که واقعا لطف داری. نمیدونم واقعا موفق بودنش رو اینا نمیدونم، ولی خودم تلاش میکنم، یعنی یک رقابتی با خودم دارم که اون از همه چیزها مهمتره، این که من تلاش بکنم. مثلا تو همین هر اپیزودم یک فرمی رو سعی میکنم تست کنم، مثلا تو همین اپیزود زهره و منوچهر که یک مثنوی از ایرج میرزا و حرفای اروتیک و خاک بر سری زیاد داره، شرم نیابتی رو تست کردم. یعنی نشستم گفتم من یه شعر رو بخوام بخونم، مثلا بخوام نشون بدم که خیلی دارم خجالت میکشم از خوندنش، چه اتفاقی میفته. اینو تست میکنم، بعد میارم توی متنم و بعد میارم ضبطش میکنم، بعد مثلا از بازخوردها میفهمم آیا این در اومده این کار یا نه.
به عنوان یک حوزه هنری چی واقعا فهم کردی یک زمانی اینقدر موفق باشی؟
مگه حوزه هنری ها به قول شما حوزه هنری چی ها مگه موفق نیستن؟
موفقن الحمدلله، خیلی هم جاهای بزرگی هم رن شعر میخوانن، بودجه میگیرن، از قدیم هم موفق بودن.
سیاستمدارانه جواب دادم.
ولی به هر حال سبکش سبکی نبود که مثلا بیان توی شب چراغون مثلا.
نمیدونم والا، ولی ما حوزه هنری چی هم نبودیم، ما مثلا کسایی بودیم که دوست داشتیم کار طنز بکنیم، بعد میدیدیم یه جشنواره است مثلا یه گروهی اونجا نشستن، بعد میگفتی دوستایی رو پیدا میکردیم تو اینستاگرام که حوزه هنری اینجوری بود که شما چیکار میکنید، طنز میگید چیکار میکنید، میگفتم ما میریم یه جای میریم میشینیم. ما رفتیم اونجا مثلا نشستیم چهار تا شعر طنز خوندیم، بعد دیدیم مثلا آره سردرش زده حوزه هنری، اینجوری بوده واقعا. یعنی ما میخوایم فعالیت بکنیم و اینا رو همه همینجورن انجام میدیم هر جا که باشه، فرقی نمیکنه. تو صدا و سیما بودم، من 2 سال برنامه رادیویی داشتم تو رادیو اصفهان، برنامه موفقی هم بود، یعنی دقیقاً قبل از پادکست. خیلی از تجربه های اونجا خیلی به دردم خورد حقیقتاً، چون من کار حرفه‌ای صدا انجام نداده بودم، ولی اونجا این برنامه که خودم در واقع طراحش بودم و مجریش هم بودم اینا خیلی کمکم کرد. در هر حال این فضاهایی که استفاده میکنن طنز نویسا، ولی مهر جایی تو پیشونیم نخوردم، پیشونی به این بزرگی که ملازم میکنید مهر جایی توش نخورده.
حالا شاید بعضی از مهرها رو پیشانی نمیزنن.
نمیدونم کجا میزنن.
اتفاقا قدیمام خیلی از مهرها رو پیشانی نمیخوردن، نمیدونم احتمالا شرم نیابتی داشتن به قول شما که پیشانی رو معروف کردن، و حالا تا اون جایی که ما دیدیم مهر جای دیگه میزدن.
حالا نمیدونم واقعا دیگه اینجا نمیدونم اینا رو دیگه. حالا شاید شما تجربهشو داشتی، من تجربه مهر جای دیگه خوردن نداشتم، نمیدونم واقعا.
آقا ما هر تجربه رو بگی داشتم، الان در همینجا اعتراف بکنم خدمت شما خیلی راحت. بعضی آمده بودن این همین سمفونی تخت خواب که مشهورتر شده از میان استنداپ ها، مثلا گفتن بسوز پدر تجربه، گفتم دقیقاً، اصلا اگه میخواین طعنه بزنن که نیازی به طعنه نیست، ولی نکته ایه که بالاخره آدم در چه شرایطی تجربه رو به دست بیاره. بعد همیشه هم سایزش 85. دوستان حالا اگر احتمالاً جز شما هستن کسایی که داستان می‌نویسن، ما خدمت عرض کنم این سایز 85 اینقدر اسطوره‌اش نکنید. نگاه کن دوستان، از اینجا تا اینجا رو میگن سایز، او که شما دنبالشین کاپه او اینجوری. امشب یکم آموزش بدم، یک سایز A داره، کاپ A که اسمش روشه دیگه A. یک دونه B داره که به قول معلمای دبستان نیاز به تلاش بیشتر داره. یک سی دارم که خدا حفظش کنه، اصل همه دنبال هم سی میگردن، 85 سی منزلشه. یک دی دارم که دمش گرم، ای والا. جدی میگم برن وبسایت ویکتوریا سیکرت تا اچ داره.
ولی خدایی شا بذار من یه سوال بپرسم، بذار قبل از که بگی، واقعا خجالت نمیکشی اینا؟ نه خجالت نمیکشی، معنی بعدش نمیگم. به حالا آدم خانواده و اطرافیان خیلی نزدیکش ممکنه گوش کنن، بعد اون استنداپ در رابطه با رابطه جنسی و اینا رو مثلا اگه فکر میکردی ببینن بعد چی میشه، مثلا واقعا بازخوردی داشتی در این مورد؟
یک نکته بهت بگم که خانواده ما اصلا مخاطب طنزام نیستن و اصولا ما رو با عنوان آدم بینمک میشناسن و آدم خنک و یک اصطلاح خیلی بدی داریم در مشهد به نام پیش از دهن که واقعا غیر قابل ترجمه است، مثل کیک مثلا اصفهانی. البته این معنی اون رو نمیده ها، میخوام بگم بعضی از کلمات غیر قابل ترجمه هستن و به همین خاطر مخاطب طنزای ما نیستن و گوش نمیدن راحت.
نه اصلا بحث طنز نیست، واقعا جدی بگیرن این قضیه رو.
نه خب در جریان که شوخیه،
چه بزرگ کردیم فرستادیم بره توی چیزای آکادمیک و این ور اون ور، و ما فکر کنیم درس خونده دکتر شده پا شده رفته اونجا که چیزایی میگه تو محل آبرو ما رو برده.
نه اصلا انتشارش مال بعد از درگذشت پدر ما بود، به همین خاطر که همین محدودیتایی که شما میگی بود. بعد مامان ما هم کلا اصلا نه اهل گوش کردن یه چیزاست و نه از قدیم به ما توجه میکرد، اصلا گهگاهی ما بهش صحبت میکنه اسم ما هم یادش رفته بنده خدا، تقریبا خودش راحت کرده. توی بچگی هم بین پدرم و مادرم همیشه یک اختلاف نظر بود که ما به کی رفتم و هر کدوم اصرار داشت که مثلا پدر اصرار داشت به مادر رفتی شیر مادر رو خوردی و مادرم گفت نه ذاتش به تو رفته شیر مهم نیست که. و به هر حال یعنی میخوام بگم اگر هم چیز ناجوری باشه از قدیم عادت داشت. آقا شما ببین دیگه نمره انضباط ما داداشم چند وقت پیش کارنامه ما رو عکس گرفته بود فرستاده بود 8 شده. یعنی یه نفر باید چیکار بکنه که نمره انضباطش 8 بشه؟
آره واقعا.
آره
بچه وسط بودی؟
بله.
خب بچه وسط تو فراموش میشه. منم همینجوری بودم. خیلی مثلا متوجه نیستن که کجایی ما اینا مثلا میدونی
یک مکانیزمی بود دیگه. به هر حال شما وقتی همه بچه داری چیکار بکنیم توی که هر روز مثلا به همه‌شا فکر بکنیم ماهی مثلا یک بار به یکیشا فکر می‌کنه خوبه ما خودم راضیم. یعنی مثلا اگه ما تو هم الان 5 تا 6 تا 8 تا بچه داشتیم چیکار می‌کردیم دیگه الان؟
آره دیگه آره.
حرف از اونجا به اینجا رسید که چرا مثلا یه آدمی روش میشه مثلا این حرفا رو بزنه که تازه ما اعتقاد داریم که هنوز خیلی خیلی مؤدب بودیم روی صحنه ولی شاید خیلی باور نکنم من شخصا آدم خجالتی هستم و کلمات رکیک با استرس از دهن در میاد. یعنی دیدی وقتی میخوای فحش بدی باز اینقدر رو خودت فشار میاد که مثلا ترجیح میدی یعنی فحش رو ندی و وقتی با دوستان مکالمه میکنم خیلی از این حرفای کافدار به دهنم نمیاد یعنی راحت نیستم باهاش. ولی استنداپ کمدی یک چون استنداپ کمدی که ما اجرا میکنیم استنداپ کمدی که از دهه 1960 و اینا اصلا رو آمد قبل از اون که وودویل بود و نمیدونم کاباره بود و اینا اصلا یک سبکای دیگه بود. اصلا این استنداپ کمدی با رکاکت بود در واقع اصراری بر رکاکت نداشتن ولی میگفتن وقتی انسان میخواد از خودش صحبت کنه خودش رو اوریان بکنه و مخاطب رو تقریبا غافل گیر بکنه سه چهار تا چیز بیشتر نداشت. از قدیم هم نبوده دیگه. یکی سکس، یکی سیاست، یکی مثلا دین و اینهاست و دیگه بزرگواران شروع کردن و این سبک هم در واقع بیش از شیکاگو و اینا آمده دیگه. اینا آدمایی بودن که خیلی خیلی اوریان و شاید رکیک در مورد خودش صحبت میکردن ولی واقعیت چه که روی صحنه یه قصه دیگه است. استندآپ کمدی چون که مثلا شما رفتی روی صحنه یا شما پادکست داری اجرا میکنی خودمونی میشی از خودت میگی صحبت میکنی بعضی فهم میکنن که شخصیت خودت همیه یعنی خودت همی آدم هستی در حالی که نه اونقدر مثل تئاتر فاصله داره که بگیم یک متنیه یک گفته ما اجرا میکنیم مثلا اسم پیتر فرد اسم مثلا حسینه نه هم مثل گفتگوی تو کافه با دوستات هنرشه که مثلا گفتش با هم دیگه جور در بیاد. اجرای زنده چطوره؟ چون الان ظاهرا خیلی روی هم سرمایه میذارین یا فعال هستین؟
ببین من توی به قول تو حوزه هنری که حوزه هنری چی که بودم خیلی برنامه اجرا زنده برگزار میکردیم و یه حالت اجرا و اینا خیلی کار کردم هم تو رادیو میگم 2 سال بود هم تو رو صحنه کار میکردم و اینا دیگه فرصت نشد. حالا گفتیم چه خوبه که بیاین دیداری هم مثلا با خود مخاطبان از نزدیک داشته باشین چون من همش وقتمو تو همین خونه میگذرونم همین گوشه خلوت‌تر آپارتمان همینجاست و خیلی آدم معاشرتی نبودم خیلی آدما رو نمیدیدم و این فرصت خوبی بود که اولین بار پاشم برم مثلا رو در رو و خیلی درخشان بود خیلی جالب بود برام که بهترین روزای زندگیم بود. بعد دیگه یه دونه دیگه هم چسبوندیم در واقع یه اجرام توی تیر داشتیم یه اجرام توی مرداد و خیلی خوب بود خیلی باحال. یکی تو باغ کتاب بود یکی تو سینما شمیران پردیس سینما شمیران در 2 روز بود 2 تا سانس گرفتیم اجرا کردیم و من دوست دارم این کارو. یه خورده بلدتر شدم چه کار کنم چون اجرای زنده پادکست توی خیلی برگزار نشده شب مثلا 10 تا کلن در ایران برگزار شده ولی یه ایده هایی براش دارم که توی این دومی هم اجرا کردم یه کار با مزه‌ای بکنیم باحال بشه ملت بیان یه 2 ساعتی رو فقط بخندن.
متن رو چجوری تبدیل میکنیم به لحن؟ یعنی الان شما مثلا محقق داره نویسنده داره چون کارهای ما مثلا همش کارش خودمون دیگه خودم همش تو ذهنم هستم مینویسم یا بعضی وقتا ممکن ننویسم ولی شما یه نفری هست مینویسه یا تحقیق میکنه ممکنه یکی 2 دست بچرخه یک متن تا برسه بهت ولی وقتی تو اجرا میکنی آدم احساس میکنه که دقیق یک نفر داره باهاش صحبت میکنه یک نفر لحن خودش رو داره اگه نویسنده هاش عوض میشن لحن این آدم یا ادبیات کل مثلا اون اپیزود عوض نمیشه چندان با یکی دیگه چیکار میکنه که یک دستی به وجود میاد؟
من یه نگاهی کردم حالا چون بحث مصاحبه شد رفتم نگاه کردم ما چیکار داریم می‌کنیم واقعا در زمین نوشتن بعد دیدم که 70% آمار گرفتم 70% اپیزود رو خودم می‌نویسم مثلا یه اپیزود اخیر زور منوچه خودم نوشتم قبلیش بی بی خانم رو خودم نوشتم قبلیش مثلا فحاشی و چه بدونم 70% خودم می‌نویسم یعنی نویسندش اولش خودم هستم و تا آخر دیگه ادیتشون رو خودم انجام میدم اون 30% یه سریشو مهنوش رضایی می نویسه مریم آجبنده هم که گفتم مهنوش کمک پژوهشی میکنه، یعنی اپیزودهای خودم نوشتم یه گوشهشو میگم آقا اینو میخوام مثلا چون محتوای فارسی منابع خوبی براش نیست مثلا اینو پژوهش کن بهم بده، ولی در هر حال متن آماده خیلی خوبی که مهنوش و مریم برام میفرستن که خیلی خوبه متناشون، اینا هم چیزایی که باید ادیت بکنم، یعنی اونا تقریبا یک متن البته شسته رفته ولی بدون طنز به من میدن و بهتره که بدون طنز به من بدن، یه خورده شوخیای مینویسن ها، یعنی اینجوری نیست که خیلی هم خوش باشه، ولی چون شوخیای جنس خودم باید واردش بکنم بیشتر، بعد من شروع میکنم به اینو در واقع به زبان خودم درآوردن، چون محاوره درآوردن یک متن کار سختیه برای ما که مثلا نویسنده بودیم برای مجله می‌نوشتیم، من پدرم در اومد تا این مهارت رو به دست بیارم، مهارت بسیار سختیه، بچه‌هایی که مینویسن یه بار امتحان بکنن متنشون رو تبدیل بکنن به چیزی که خودشون به محاوره خودشون میخوان حرف بزنن اونجوریش بکنن، یه پروسه ایه این خودش، راحت نیست هستن، راحت به نظر میرسه ولی کار راحتی نیست و اصل پادکستر شدن همینه که شما بتونی محاوره بنویسی و اون محاوره رو طوری بخونی که کسی ندونی تو کاغذ جلوته یا حتی مکسات هم اهن اهنات هم نوشتی اهن اهن، میدونی، و هیچ چیز بداهی تو کار نیست تقریبا. این کاریه که پادکست به خصوص طنز و بتونه انجام بده و هر پادکستی، هیچ پادکستی نداریم بداه حرف بزنم مگر گفتگو محورها. آره، بعد من اینا رو حدود 10 بار شاید ادیت بکنم متنو، یعنی میرم تا پایین بعد برمیگردم شوخی اضافه میکنم، بعد میگم شوخی بیمزه شد، حسوی 10 بار ممکنه طول بکشه ادیت کردن این متن، نوشتنش خیلی طول میکشه، بیشترین زمانی که پادکستیم برای همین پژوهش و بعد ادیتشه، ضبطش الان سرعتم تون شده، صبح از خواب پا میشم یه خورده بعد صبر کنم از نظر فنی ببخشید خلطهای گلو و اینها حنجره بعد خود حرف بزنی تا گرم بشه صدا، این بحث فنی صداشه، ساعت 10-11 میشه ضبط کرد، من 11 که ضبط کنم تا شب دیگه آماده است اپیزود، یعنی تا غروب و اینا میتونم جمع کنم، یعنی اون بخش خیلی ساده شه اتفاقا، نوشتنشه که ممکنه 10 روز طول بکشه و حتی اگه پژوهشش ممکنه 1 ماه طول بکشه، داشتیم همین چیزا 1-2 ماه طول کشیده.
اخیراً یک برنامه یا یک ویژه برنامه رو شروع کردم به نام کمربندی که او اپیزود رشت یا گیلانش فکرم اولینش بود و احتمالاً جاهای مختلف ایران هم قرار سر بزنی، خیلی خیلی تجربه جالبی بود. چجوری اجرا شد؟ چون ببینید وقتی ما یک متن می‌نویسیم و توی استودیو هستیم یا تو خانه یا با یک نفری صحبت میکنیم، مثلا مثل همین الان ما شما داریم صحبت میکنیم، یک داستانه ای که شما پاشی بری یک شهر دیگه و بعد بری توی کافه‌ای با یه افرادی صحبت بکنی، شوخی‌هاشو ثبت کنی، بعد پیش یکی از اساتید فنم بری و باز مثلا صحبتشون هم ضبط بکنی، ادیت بکنی، همه اینا رو در یک کانتکست قرار بدی که آموزنده باشه، به هر حال هم بامزه باشه و هم یک سری اطلاعات بده، خیلی باید پروسه پیچیده‌ای باشه. چجوری از پس این کار برآمدی؟ یا اگه بخوام یک کمی عملیاتی‌تر به قول مدیران نظام صحبت بکنم، از ایده تا اجراش چه مراحلی رو می‌گذرونه؟ هر موقع اسم نظام رو میبرم قشنگ مشخص رنگت مپره ها، یعنی الان یک چیزی میشه درد سر میشه. نه الان فقط گفتم مدیران نظام، اصولا ببین تو نگران نباش در مورد نظام هیچ حرفی نمونده که دیگه موتو بزنم که درد سر ایجاد بشه، اصلا اصولا حرف نمونده بزنیم،
خب
اصلا راحت میگیم نظام، خود نظام دیگه.
آره آره، سوالت یادم رفت، اینقدر شوک روانی به من وارد کردی اصلا یادم رفت چی داشتی میگفتی. آها، کمربندی بود. آره
الان تو ذهنت یه کمربند یکی کشیده توی سلول. نه ولی ما گفتیم به قول مدیران نظام اگه بخواد عملیاتی بشه از ایده تا اجراش یک اپیزود خاصی مثل کمربندی یک مثلا چجوری طول میشه، چجوری
آره ببین انجام میشه. آره ایدهش این بود که واقعا من دوست داشتم ببینم توی شهرهای مختلف حتی روستاها مثلا یه فرهنگ خاصی باشه توی یک روستا چه شوخ طبیعی خاص خودشون دارن. واقعا هدفم این نیست که مثلا سفرنامه سبا را بندازم. آقای اقبال واحدی دمش هم گرم، ما هر روز صبح می‌رفتیم مدرسه از شبکه یک، یه سفرنامه سبا بود می‌رفت، مردم خونگرم و مهمان نواز مثلا یه جایی، همشون هم یه جور بود، واقعا همشون هم خیلی مهمان نواز و خونگرم بودن، نمی‌دونم ویژگی‌های مشترکی داشتن، یه همچه هدفی نداشتم، خواستم بدم واقعا شوخ طبیعی اینا اون بعدش که واقعا خیلی خاصه چیه، اونا رو در بیارم مثلا درباره صحبت بکنم و بعد میرفتم اونجا میدیدم واقعا و تجربه خودم واقعی میگفتم، مثلا درباره رشت هم درباره این که یه خورده گرون فروش داره بی جهت اینا رو گفتم، مثلا هم یه سری چیزا هم از همه دارن، یعنی همه فکر میکنن خیلی موتور سوار دارن تو شهرشون، بیشتر از همه جا موتور سوار دارن و اینا رانندگی ها همه بده، همه این فکر رو میکنن یا همه فکر میکنن خیلی تو لهجهشون وقتی فوش میدن خیلی فوشاش خیلی جالب و بی‌نظیره. اینا درست نیست، واقعی نیست، ولی اون مثلا شوخ طبعی تو بازار رش جای دیگه نداره واقعا. میدونی این محصر به فرد و چند تا چیزای دیگه هم که تو رش وجود داره. این برام جالبه که اینا رو کشف بکنم در واقع، باید برم اونجا خودم ببینم به این باور برسم و بتونم اینا رو بگم. وقتی شروع کردم میدونم قرار سرویس بشن یه ذر این قضیه، شاید پاشی بری اونجا و هزار تا. ولی دوستان خوبی که داریم، مثلا برنوش پرغفاری مخاطب خیلی خوبی بود که تو رش بود و گفت من میتونم مثلا کمکت کنم، دوستانی دارم، با هم هماهنگ کردیم، فقط مخاطب بودم با خانمشون و رفتیم و این جمع دوستانشون و ما خودمون رو چپوندیم توشون و اون گفتگو خوب در اومد و که حالا خیلی هم صحبت میشه ازش، دوست داشتن دوستان اتفاق افتاد و حالا کرمان هم انجام شده، دارم کاراشو انجام میدم و بعد ببینیم مشهد شما میخوام بریم که حتما حالا از اطلاعات و اینا استفاده میکنم و جاهای دیگه. بحث فنیش اینجوریه، ولی برام خیلی مهمه که میگم یه چیز همینجور کلیشه‌ای نباشه، واقعا پژوهش درست درمونی باشه و واقعا با مزگی ها منتقل بشه. حالا چقدر موفق بشم، چون واقعا تجربه جدیدیه برای خودم، چقدر موفق بشم نمیدونم.
یک کانال ویدیویی هم راه انداختن روی یوتیوب به نام نیو گپ و چند تا از برنامه‌هاش رو نگاه کردم، خیلی مایه می‌ذاره، یعنی مشخصا یک ادیتی شده و نورپردازی و خلاصه برنامه فخیم و فاخریه. توی این ویدیوها یه چیز عجیبی دیدم، دست کم برای ما عجیب بود، این بود که بعضی جاها پشت صحنه ضبط یا در واقع یه دوربینی گذاشتن و داره ضبط می‌کنه، حالا اگه اسمش بذارم پشت صحنه، و خیلی کم توپق می‌گیری تو، یعنی دست کم چند تا از پادکسترهایی که ما می‌شناسم اینجوری نیست که بتونن یک متنی رو انقدر راحت بگن و برن جلو، حداقل بعضی جاهاش دو دقیقش بدون کاته و یک نفس داری میری جلو. این از همون ماجرای تجربه رادیوت میاد یا از این میاد که متن تو خودت نوشتی؟
ببین فکر کنم اجرای با کتاب رو دیدی تو، قشنگ معلومه ندیدی یوتیوب رو نرفتی ببینی، بعد اومدی داری دعوای صحبت میکنی، قشنگ اینجا موچه
بگیرفتن. نه اولا که ببین ای که وقت نکردم ببخشید شما رو مثلا کارهاتون رو دنبال کنم که خیلی فضلاییه وقتی ادعا میکنم یا تظاهر میکنم همه کاراتو شنیدم.
ندیدی دیگه، یه دونشو دیدی.
نه شما اجرای مثلا حافظه اصلا اون که تو خانه است یا یه جایی شبیه به خانه،
آه اون
کم آوردی؟ نه
نه اون اگه دیدی خب ببخشید. آره نه نه من خیلی توپق میزنم، خیلی طول میکشه به خاطر اینکه لحن داره. در حالت کلی نه، اگه متن نمو چون 10 بار میرسن تقریبا حفظم، من متنای اپیزودمو تقریبا حفظم، یعنی نگاه به نظر مفهومشو میتونم جلو جلو برم از بس که روش کار میکنم. ولی مثلا وقتی بخوام ضبط بکنم بیشتر، یه خورده بیشترم کار میکنم، یه خورده تمرین میکنم که آره دیگه سوتی ندم دیگه. حالا سوتی هم بدم شما از کجا میتونی بفهمی؟ کات میخوره دیگه.
نه خب کات نخورده بود دیگه، یعنی مثلا 3 دقیقه حداقلش میرفتی جلو.
آره.
خب اینجوری تقریبا هر 10 ثانیه صبر میکنم 7 ثانیه مرم عقب، به همین خاطر که شب تا صبح مثلا بیدارم و نهایتاً چیزی که در میاد ده.
نه نه من اینجوری نمی کنم،
همین خاطر هر کس که بیشتر
نه خب اونجوری اگه بکنیم ریتم کار آسیب میبینه، یعنی به مرور اینو فهمیدم و اولا اینجوری بودم، واقعا خیلی طول میکشید، یعنی یه نصف روز طول میکشید ضبط کردنش، بعد میخواست اینا رو بچسبونی به هم، خیلی مصنوعی عذاب در میاد، ولی اتمسفر بعد در بیاد، ضمن اینکه ریلکس باشیم دیگه، چون اگه یه چیزی رو 10 بار بخواد تکرار بکنی دفعه 10 ممکنه خوب در بیاد، کلمه اشتباه نباشه، جمله بندی درست باشه، ولی اون هرسی که داری میخوری از اینکه بار 10 چرا رسیدم، بار 9 رد کردم 10 رسیدم، این تو لحن میاد و این کارو خراب میکنه. ولی من اونقدر تمرین میکنم قبلش که 10 بار ادیت، بچهای نویسنده میدونن یعنی چی، یعنی 10 بار تو کلمه کلمه شو بجوی قشنگ و مثلا یه دونه تا حذف میکنی، یه جمله رو کوتاه میکنی، واوشو حذف میکنی، نقطه میذاری، اینو ببین خیلی وقت میبره و بعد که مثلا اوکی میشی بعد بتونیم ریلکس حرف بزنم، که بعضی هم که مثلا نمیدونم فکر کنم مثلا خیلی این متن رو یکی میکروفون گذاشته جلوش، خب زهره و منوچهر جونم براتون بگه که اینا دارم مثلا خیلی پیژامه پوشیدم اونجا میکروفون گذاشتم. آره
یک چیز جالب، حالا خیلی ربطی به صحبت قبلی نداره، ولی در مورد مخاطبه، گهگاهی میبینم که مثلا تو کامنت های شما همه هم یا خودت یا تیمت جواب میده، جالب همه کامنت ها جواب داده شده، یه نفری گفته که برمی شما مثلا مزخرفه بعد دو تا اپیزود بعدی هم دوباره اومده گفته مزخرفه و احتمالاً خصوصی هم به خودت ها دوباره پیام داده که گفته مزخرفه. این اتفاق برای خود ما هم چون مزخرف ترام خیلی زیاد پیش میاد. سوال یه که چرا مخاطب با بعضی مخاطبا در واقع اینجوریان. اگه تو فهمیدی به ما بگو. یک نفری که میدونه برنامه تو مزخرفه و مهمان تو احمقانه انتخاب میکنی، حالا یک بار، دو بار، سه بار، چرا ادامه میده؟
فرصت میده آخه. این معتقده که به جوانها باید فرصت داد. ولی واقعا مثلا ما تو یه گوشه ای افتادیم به خدا، ما که مالیات مردم رو که نمیگیریم برنامه تولید کنیم، حتی مثل اینستاگرام هم نیستیم تو چش مردم یهو کلیپ ما رو ناخواسته ببینه. ما باید بری اپلیکیشن نصب کنی که خیلی زیر بارش نمیرن، بعد بری کانال ما رو سرچ کنی، سابسکرایب بکنی، بعد بری گوش بکنی. میدونیم با این وضعیت اینتر و کسی که میره این کارو میکنه و بعد میاد میگه بد بود، اوکی بد بود، ولی دفعه بعد میاد، دفعه بعد میاد. من این چیزا ندارم واقعا، میگم یه گوشه قرار دارم در دنیای محتوا سازی که خیلی کسایی که بعدشون بیاد سمت ما نمیان، واقعا همه کامنت های ما خوبن، ولی واقعا برای چی میان اینو میگن؟ ولی خیلی اینجوری نیست که از من بد بگن، به تو خیلی بد میگه، تو حقت دیگه، تو چیزای سیاسی میگی، هر کی هم چیزای سیاسی بگه دیگه باید این پی اینو به تنش بماله بیان مثلا. و مثلا حتی خودت که اومدی تو پادکست من، چرا اونجا چند تا کامنت هایی داشتیم که چرا ایشون رو دعوت کردی، ایشون فلان کارو کرده، بهمان گوره که من نمیدونم شما چه کارهایی کردی. بعد این که نمیدونن که من
نه الان بهت میگم مثلا کاری نداره، ما با شما نداره، ما اگه میخوای برات لیست
نه 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 اصلا ربطی نداره به من آخه چه کار کردی، میدونی اصلا مهمان کاری که کرده ارتباطی،
اگه ربطی نداره به شما چرا میاد پای مطلب شما کامنت میذارن؟
خب اونو باید دوستان پاسخ بدن. ولی مثلا رابطه من با محمود فرجامی اینه که محمود فرجامی یکی از معدود طنز پژوهان ایرانه. دوستان اگه دارن میشنون از طرف پادکست طنز پژوهی، یکی از معدود طنز پژوهان، طنز پژوهی کلا چیز خیلی مورد علاقه ای نیست. یعنی تعداد خیلی بیشتری در ایران عاشق کفترن، عاشق موتورن، عاشق چه میدونم انگشترن. این یک علاقه بسیار خاصیه که مثلا 10 نفر دارن. یعنی واقعا من خیلی بخوام فکر کنم به 20 نفر نمیرسه کسایی که کار طنز پژوهی انجام میدن. خب محمود فرجامی حتی دکترای این رو داره و تدریس میکنه و بهترین کتابای طنز پژوهی ما از جمله فلسفه طنز رو محمود فرجامی نوشته، علاوه بر کتابایی که حالا مثلا کتاب بیشوری، کتاب چنین کنن جانوران و اینها که کار کرده تو بس ترجمه چیزها. ولی پژوهش طنز واقعا جز محدود کسایی هست که داری کار میکنی. اینه که خیلی میتونی کمک بکنی به پادکست من که زمینش طنز پژوهیه، به خود من به و من از راهنمایی میگیرم. این میشه این. ولی اینکه محمود فرجامی چه کار کرده مثلا قبل از اینا،
آقا آدم خجالتی من تپش قلب
نه نه تپش قلب نگیر،
تپش قلب دارم... گرفت حرفو میزدی. پس واسه یه نکته حالا پرانتز باز کن،
خجالت نکش، بذار بگم، بذار ببندم بابا، خجالت نکش، لازم بذار جمله رو تموم کن. نه بحث تعریف از تو دیگه تموم شد. و اینه که محمود فرجامی چه کار کرده است من نمیدونم واقعا، مثلا از کجا ناراحتن اینها یا هر مهمون دیگه ای. کلا مخاطبان ما خیلی خونگرم و مهمان نواز نیستن. ما هر کی بیاری میگن نه خودت فقط حرف بزن، میگیم بابا مهمان مثلا یه چیزایی میتونه اضافه کنه، یه چیزا یاد بگیری ازش، اینا میگن نه. بعد آره مثلا این جور کامنتایی هم داریم در رابطه با آدمای مختلفی که دعوت کردیم، اومدن اینجور چیزا گفتن، ولی واقعا ارتباطی نداره به ما. نه که تو رو بگم کلا، این که پیشینه آدم‌ها چی بوده واقعا نباید تأثیر بذاره این که الان چی دارن میگن و چه کار دارن میکنن. و این فرهنگ بسیار بد بایکوت کردن من خیلی ازش ناراحتم. یه بارم توی اپیزود ایرج پزشکزاد گفتم سر علیرضا افتخاری. خب ما وقتی که بچه بودیم خیلی آهنگاشو گوش میدادیم و من چون یه ذره موسیقی هم پژوهش میکنم، یه ذره میدونم که این صدا، این رنگ صدا، این تسلط علیرضا افتخاری چیزی نیست که مثلا فرد فرد هر سال به وجود بیاد. میدونی این خواننده بزرگیه، ولی سر یه کار بدی که کرده بود و واقعا هم کار آدم چنگ میخورد به دلش، این صحنه رو میدید، ولی کلنی بنده خدا رو گذاشتن کنار و یعنی یه استاد بزرگی رو اینجور گذاشتن کنار. و خیلی ها رو مثلا ما یهو میزنیم از ریشه میکنیم و من این فرهنگ رو اصلا دوست ندارم. ما در نهایت باید همه در کنار هم زندگی بکنیم، همه باید بتونیم همدیگر رو تحمل بکنیم، بتونیم جدا بکنیم. مثلا یهو دیگه تاختن روی اسقر فرهادی مثلا، خب بابا این فیلمساز بزرگیه، کاراش قشنگه، ما نمیتونیم اینو منکر بشیم. و خیلی های دیگه. این فرهنگ چیزیه که من تا بتونم باهاش مبارزه میکنم. و همین که مرده پرستی که ما داریم، که من تو همون اپیزودی که با خودتم بودم گفتم محمود فرجامی جزو کسایی است که خیلی بهش احترام می‌ذاریم ولی متاسفانه هنوز در قید حیاته.
شرمنده.
یعنی که میشه بهش احترام بذاریم ولی هنوز داره بنده خدا نه که شما کلا نفس میکشه داره کار میکنه و ما باید احترامش رو داشته باشیم. نذاریم حتما این بنده خدای بلای سرش بیاد بعد بیان چهار تا شم بذاریم مثلا استوری درست کنیم.
با مزه است که تمام این اظهار لطفایی که داشتی انگار تهشی بود که حالا مثلا محمود فرجامی یا هر کسی یه جنایتی انجام داده که آقا او رو بذاریم کنار، این آدم بالاخره یه کارایی کرده، نکته یکیش جنایتی هم انجام نشده فقط.
نه نمیگم جنایت، نه از طرف اون بنده خود، من نمیدونم اصلا سر چی میگن، اصلا نمیدونم سر چی میگن، ولی میگن که این مثلا این کارو کرده، چرا اونو در نظر نگرفتیم؟ میگم یک تنسپژو آوردیم که رزومش مشخصه، داریم این همون دمی رزومش رو داریم میگیم، کتاباشو معرفی میکنیم و داره حرف حساب میزنه و شما تو اونجا حرف ناحسابی نمیشنوی ازش. و حتی اگه حرف ناحسابی هم بشنوی، خب این مسئولیت حرفای اون با من نیست و همه میتونن تحقیق بکنن، پژوهش بکنن، ببینن کدومش درسته کدومش غلط. و اتفاقا خوبه، یعنی من میام قلقلک میدم یه خورده حافظ رو یا یه مهمون میاریم یه چیزای ادعای عجیب غریب میکنه، این باعث میشه من برم پژوهش کنم ببینم واقعا این داره راست میگه یا نه. میدونی روحیه پژوهشگری رو اونجوری بره بالا به نظرم. و کلا من معتقدم صداها باید شنیده بشه دیگه، این تفاوتی که ما احساس میکنیم خودمون رو با اون دوستانی که شما اشاره کردی باهاش اینه که ما میخوایم صداهامون شنیده بشه، پس ما باید بتونیم صدای دیگران رو بشنویم دیگه، اینجوریه. و اینطور نیست که بگه محمود فرجامی مثلا کاری کرده چه کاری کرده، اینا اطلاع نه، اگه کاری کرده خودت اینجا مغور بیا، نمیدونم بگو بدونی.
خوشبختانه یا متاسفانه تمام کارهای بعد ما رو دوستان خبر دارن دیگه. ولی این چیزی که تو داری میگی خب متاسفانه یه چیز جهانیه، یعنی فقط مال ایران نیست، فقط ایران یه مقدار ما عصبی تریم، یه مقدار حساس تریم، شاید بهش میگن کنسل کالچر و واقعا کالچر شده، یعنی و این فرهنگش به نظرم خیلی خیلی لطمه بیشتری به ما خواهد زد. و این نمونهشی که میخوام در مورد خود ما صحبت کنم و خودت این بود که بعد از ماجرای بسیار تلخ مهسا، حالا پادکست ما که یه مقداری طنزآمیزه ولی خیلی از پادکست ها داشتیم مثلا در مورد کتاب بود، یه پادکستی بود در مورد مثلا فرهنگ بود، ادبیات بود، بعد از دو سه ماه با شرمندگی و یک جوری که اینا دارن یک جنایت بدی رو انجام میدن میامدن و شروع میکردن به کار، که ما اصلا سوالی بود که همون اولش هم نباید چیز میشد، یعنی کسی انتظارم داشت که کار فرهنگی متوقف بشه، ولی خب آدم دل و دماغش نداره دیگه، آقا شما حال نداره الان کار بکن، کسی نمیتونه ما رو مجبور کنه. ولی چرا وقتی میخوایم حال کار کردن کم کم به ما میاد باید شرمنده باشیم، باید یک عده باز دوباره ما حمله کنن که هنوز خون جوانان مثلا وطن مثلا خشک نشده از شما شروع کردیم؟ و به نظر ما باید در آینده هم تکلیف ما رو مشخص کنیم، مثلا خودتو برنامه چیه اگر یک اتفاق بدی افتاد که میدونیم میفته، یعنی با این وضعیت مطمئنم که میفته و زودم میفته، واقعا برنامه چیه؟ چون اگر این برنامه باشه که هر چی که شد ما کارو متوقف میکنیم واقعا کار حرفه‌ای نیست، حالا پول داشته باشه پول نداشته باشه.
ببین اصلا بعد از اون قضایا که اتفاق افتاد خیلی از پادکست ها دیگه رفتن دیگه بر نگشتن، حالا من توی جو پادکست فارسی هستم همه فعالیتم اونجاست، خیلی از بچه ها دیگه کار نکردن اصلا، یعنی به قول تو بعدش برگشتن حالا ما بیان چی بگیم مثلا، یا یه خورده فاصله افتاد، آدم فاصله میفته یه خورده دیگه، چون همشون عشقی کار میکردن دیگه، میگم مالیاتی از کسی نمیگیریم ما بخوایم هیچ فعالیتی بکنیم. این که خیلی فعالیت ها کم شده الان، خیلی خیلی کم شده و واقعا این سوالت بجاست، یعنی این باعث میشه من دل نبندم به کار، یعنی من که واقعا دارم با عشق و علاقه خودم پیش میرم و همین که خودم عشق میکنم تقریبا برام کافیه برای اینکه ادامه بدم و کسی من میشناسم میدونن اینه، دروغ و دغل تو کارم نیست. من واقعا نمیدونم که اگه حال اتفاقی بیفته یا هر چیزی بشه اصلا چه اتفاقی برای کار من خواهد افتاد، و اینا از جانب مخاطبان نمیدونم ها، خودم میدونم میتونم ادامه بدم ولی ممکنه جو یه جوری بشه که همه یهو بر علیه من میگه تو چرا اینو گفتی، تو بی خود کردی این کارو کردی. این خیلی رنج‌آوره، این رفتار عمومی جامعه در قبال هنرمندان و اینها خیلی رنج‌آوره و احتیاج به فرهنگ سازی داره به نظرم. این قشنگ و بعد یعنی خودم بعد یادم باشه که بیشتر اون قضیه صحبت بکنم، مثلا ما داریم یه کاری انجام میدیم دیگه، حالا من بیام به زور به شما ثابت کنم من با شرفم، این خیلی رنج‌آوره. و بعد این یه تظاهرهایی به وجود میاره، یه سری ریاکاری‌هایی به وجود میاره، آدم‌ها نمیتونن خودشون باشن و من میگم آدم‌ها رو باید همونجور که هستن بتونیم بپذیریم. این اتفاقات آره برای منم خیلی دردآور بود، یعنی بعضی بچه‌ها صحبت می‌کردیم سر همین موضوعی که گفتی، می‌دیدم که چه زجری دارن می‌کشن برای اینکه آدم بده نباشن، هیچ دوست نداره آدم بده باشه، و آدم بعد هزینه بسیار سنگینی داره اگه یکی بخواد یه ذره، ولی تو این کارو میکنی ها. تو یه موقعی مثلا میای موش میدونی اصلا یه چیزای خلاف جمع میگی و اینها، میگم حقته به خاطر همینه، من تو بس موش بخوری. ولی من یه زاویه قرار گرفتم که خیلی هم تو چیزای سیاسی وارد نمیشم و فوش هم نمیخورم دیگه. آره تو این شجاعت داری فوشش هم بخور.
اتفاقا از دوره مدرسه، چون بارها بارها از مدرسه اخراج شدم، اون انضباط هشته اون دوره خوب ما بود، چندین بار جدی پرونده زیر بغل، و همش این بود که بچه گفت نه محمود تو مثلا حالا مؤدبانش ارزشه داری، تو بگو تو بگو تو مثلا با مزه اینا، و همینجوری ما رو خر می‌کردن که دیگه الان دیگه چیز راحته، یعنی شل کردم و لذتش می‌برم. آقا یکی از دوستان یه سوال پرسیده بود، حالا سوالش که عجیب غریب بود ولی به نظر من یکم متفاوته. گفته بود که از محمد بپرس که اگه تو و محمود قرار باشه یک زمان یک استنداپ کمدی اجرا کنین، چه عنوانی رو انتخاب می‌کنین، چه موضوعی رو انتخاب می‌کنین؟ به نظرم سوال چیز باهوشانه‌ای، تیز هوشانه‌ایه.
اجالتا فکر کنم من اصلا بیام شعر بخونم، شعری که مثلا مثل زهره منوچه که جا داره، بعد تو بیا یه نکاتی ازش بگی، یعنی یه سری نکاتی بگم، تو هم بیای نکات تکمیلیشو بگی، مثلا میدونی بشکافی قضیه رو باز کنی، اینجوری فکر کنم باحال میشه. چون من میتونم شعر بخونم، تو هم میتونی استنداپ های جربدهی رو انجام بدی، فکر کنم ترکیب برنده میشه.
این که دارم میگم قبلا ها مثلا میگفتن که برای شما شوخیه، برای ما خاطره است، نمیدونم برای شما فلان، برای ما بهمانه، حالا یکی دارم میگم احتمالاً تا چند سال پیش یک فانتزی خطرناک بود، الان دیگه خیلی نزدیکه. همین الان دکمه اینترنت بزنن خاموشش کنن چیکار میکنه؟ خاموش
آخ چقدر خوب میشه واقعا، اصلا دکمه زندگی هم بزنن که دیگه خیلی باحال‌تر میشه، یک آسایش خوبیه میدونی، یعنی رنجهایی که ما داریم آمیخته با شادیه و شادیامون آمیخته با رنجه، و اینا اگه نباشه خیلی خوب میشه، نه یعنی به اجبار، یعنی یهو دیدی نیست خوب میشه دیگه، یعنی ما دیگه طبیعتا نمیتونیم کار بکنیم و یه آسایشیه، بعد بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله کار خیش گیرم، بعدم احتمالاً یه خاکیت سرمون میریزیم دیگه، بیکار نمیشینیم.
خیلی ممنون محمد پوررشیدی عزیز، با ما بود، بیشتر به پادکست میشستمش و پادکستر و سازنده پادکست خیلی خوب طنز پردازی که امشب یه اواخر تیر ماه در خدمت بودیم. اواخر تیر ماه دیگه نه؟ الان مثلا خیلی خارجی هم مثلا
حالا تو هم یهو از من پرسی منم بلد نیستم خیلی زایه میشه،
ولش کن ولش.
آره.
آره. تو از محدود آدمای هنوز میسی جوییه ها، یعنی خیلی نوشته بودی احساس کردم که باری که الان خیلی حواسش هست که هنوز ما فرانسوی هست،
تو همه رفتن هیچ کی نمونده دیگه، ما دوستانمون تک تک دیگه، ما باید یواش یواش دیگه مکالماتمون رو زبان انگلیسی در بیاریم و همین تاریخ میلادی اینا بیا. همه رفتن.
مگه تا الان به چه زبان داشتیم صحبت میکردیم؟
چیز نبود، نمیدونم، ولی جدا مثلا تو این کلاسام و اینا مثلا میپرسم کجا این، مثلا یعنی بعد بپرسیم اول شو کجا، یعنی داخل ایرانی یا کدوم کشوری، اینقدر زیاد شده دست پرورده دوستان دیگه، همه رفتن واقعا، هیچ کی نمونده، یعنی دوستانم هیچ کی واقعا نمونده. یه بنده خدایی بود میشناسی، نمیدونم، شاعر طنزنویس، پیروز کارش داشتم، یعنی عبدالله واقعا آخرین کسی بود که ایرانو ترک کنه، یعنی خود این دوستان ممکن بود مثلا ترک کنه ولی این ترک نمیکرد ایران رو، بعد دعوتش کردم یه جایی، گفت من نیستم، مهاجرت کردم. عبدالله تو چرا آخه، چرا یک عبدالله باید واقعا مهاجرت کنه؟
آقا یه جوری میگی عبدالله که خودش یک
نه دوستا طنزنویس شوخی
ظاهرا در چند زمینه مختلف کلاس داری و اصلا دکونت گرمه به قول معروف.
آره ببین آموزش چیزیه که من خیلی وقت انجام میدم، یعنی آدمی هستم که آدم کمک بکن به دیگرانی هستم که اگه کاری از دستم بر بیاد برای دیگران بتونم انجام بدم، و خیلی میخوام طنز یاد بگیرن، اینجوری تلاش میکنم که کمکشون بکنم، چیزایی که بلدم یادشون بدم، و آره دیگه، و خوبیه کلاسام که خیلی صمیمانه است و همه همکارای من تو پادکست همشون با یه هیئت تحریری بزرگی داریم که 20 نفر هستن، همشون از کلاسای من اومدن، یعنی دوستان خوبی پیدا میکنم اونجا، و این خیلی خوبه، یعنی و اونام دوستای خوبی میشن. این قشنگ بهم میگن ما بهترین دوستامون تو این کلاس پیدا کردیم و اینها، و این اتفاق خیلی خوبیه که تو این کلاس ها میفته، دوستان خوبی پیدا میکنم و آره خوش میگذره دیگه.
خیلی ممنون، محمد پوررشیدی بود برای بار سوم دیگه، و امیدوار موفق باشید شما جوانها در مسیری که دارین در پیش میرین. خیلی ممنون از تعریفایی که کردی، واقعا امیدوارم که راست باشه یا دست کم در آینده مجبور نشی که تک تک اینا رو پس بگیری.
دیگه تو تعارف گفتیم دیگه، تو تعریف کردی گفتیم یه نونی به هم قرض بدیم دیگه، اینجوری بود قضیه.
خب قسمت آخرش یاد ما باشه خارج کن.
آره اینجا میتونی کات کنی، تا از نیم ساعت قبل میتونی کات کنی، ولی هرز میری دیگه. الان
گفتگوی ما بود با محمد پوررشیدی که تیر ماه 1402 انجام شد. کیفیت صدا رو هم که دیگه داشتن، بالاخره پادکسترم دیگه، هر کدوممون یکی یک میکروفون داشته منزه دسته خراتی، و شما میتونید نسخه بلندتر ای گفتگو به همراه سیمای محمد و محمود و دو دسته مذکور در یوتیوب یا اینستاگرام ببینه. حالا که بحث طنز و طنز پردازی رفت، ایره هم بهتون بگم که اگه به طنز نوشتاری علاقه دارن، مجله سه نقطه احوته که از دست ندن. سه نقطه در سایز و حجم کتاب منتشر میره و از جهت متاسفانه به درد شیشه پاک کردن یا پیچیدن دور دسته سبزی و اینجور استفاده سنتی نمخوره، ولی در عوض خیلی مدرن، میتونن چند جلدش رو روی هم بگذارن و به عنوان تکیگاه موبایل ازش استفاده کنن. ما خودم حتی باهاش قفسه کتاب هم پر کردم، بیامشه وازش هم کرد و طنز نوشته های بلند توش خواند یا مقاله های درباره طنز. خیلی وقتا هم به صورت ویژه‌نامه‌ای منتشر میره، مثلا ویژه‌نامه جام جهانی، ویژه‌نامه خارج نشینی، ویژه‌نامه استنداپ کمدی، ویژه‌نامه قضا و اینجور چیزا. طنز و جدی داره، دختر و پسر قاطی، اصلا یک وضعی. این ماهنامه رو میتونن از جاهای مختلف حتی دکه روزنامه فروشی ها بخرن، یا اگه دوستدار طبیعت هستن و پای تبلت و موبایل به زندگی گیاهی رو آوردن، میتونن از تاخچه و فیدیبو و اینجور پلتفرم های کتاب الکترونیک نسخه برقی سه نقطه بخره. حالا البته الان میگن که چقدر گرفتی داری تبلیغ شار میکنی، که باید عرض کنم اگر کسی اهل پول خرج کردن باشه که سراغ ما نمیگه. ماشاءالله پادکست طنز پردازی و سایر تبلیغ بگیرا حامی مالی دارها دیگه هستن، 77 من ماشاءالله. کسی که گذرش به شب چراغون میفته و البته از صافیهای چند لایه کنترل کیفی ما رد میره، قاعدتاً 8ش گیره و 9شه، و اگر مار حامی مالی خودش نکنه، حامی مالی رفتن ماش پیشکش. خلاصه که اینجور خیالا و تخیلات رو ول کنن، و اگر اهل حمایت مالی از شبچراغون هستن، لطفاً برن به لینکی که براتون در توضیحات شبچراغون میذاریم، یا برن سایت حامی باش، اونجا تایپ کنن شبچراغون، و دیگه به قول کارگران شریف و زحمتکش، هر چی کرمه تایه، یا یک چیزی بذار روش دیگه. حالا مهندس اشکالی نداره، حالا اگه نداری مهمون ما باش، نه جان شما بالاخره هستن دیگه، نگاه کنیم. چیزی که شنیدن اپیزود 37 پادکست شب چراغون بود که در مرداد ماه 1402 منتشر رفت. ما محمود فرجامیون و با کمک مهدی قربانیان این کار به گوش شما رسوندم. خیلی هم ممنون که گوش دادن، و خیلی ممنونتر که به دیگران معرفی میکنن.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.